سلام و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما شنونده 19 پادکست ذهن‌آگاهی هستید که در آگوست 2024 مرداد ماه 1403 ضبط میشه. بعد از 18 جلسه درس گفتارهای ذهن‌آگاهی تصمیم گرفتم بعضی از سوالاتی رو که تو جلسات خصوصی ازم پرسیده بودید رو عمومی جواب بدم و تو قالب چند تا پادکست پرسش و پاسخ ارائه بکنم. این هم مروری هست از این حدود 30 ساعت معرفی و تبیین ذهن‌آگاهی. هم ممکنه اینها سوالات شما هم باشه. ازتون دعوت میکنم شنونده 19 پادکست ذهن‌آگاهی باشید. پرسیدید من قبلا توی یکی از دوره‌های مایندفولنس شرکت کرده بودم. یه سری مراقبه و تکنیک برای کنترل ذهن و افکار و کاهش استرس و استراب یاد گرفتم، ولی پادکست‌های شما رو که گوش می‌کنم انگار دارید درباره یه جور مکتب یا عرفان یا فلسفه صحبت می‌کنید. می‌خواستم بیشتر توضیح بدید که اصل داستان مایندفولنس یا ذهن‌آگاهی چی هست؟ خب تو چند دهه گذشته دانش روانشناسی آکادمیک و همینطور دانش‌های فراروانشناسی غیر آکادمیک اینها وسعت زیادی پیدا کردن، هم به لحاظ مفهومی هم از نظر تکنیکی. مثل بقیه تکنیک‌های مایندفولنس هم تو این فروشگاه بزرگ و چندین طبقه روانشناسی و فراروانشناسی یه ویترین مخصوص به خودش رو داره. اساتید و مربیان خوب و کاربلد و نادان و کاسبی هم داره که دارن کارشون رو انجام میدن. ولی تمام این تکنیک‌ها یه سری آچار و ابزار هستن که اگه درست استفاده بشن یه جاهایی واقعا به درد میخورن. من مربی یا استاد مایندفولنس نیستم، قصدم ندارم که تو این فیلد کار بکنم. موضوعی که من زیر تیتر ذهن‌آگاهی دارم ازش حرف میزنم حرف جدید یا کشف تازه‌ای نیست. درسته که فیزیک مدرن و عصب شناسی پیشرفته و روانشناسی بحثای کاملا جدید و تکون دهنده ای رو تو این زمینه مطرح کردن، ولی اصل این داستان سابقه چند هزار ساله داره. اینجوری بگم، در واقع حرکت به سمت خودآگاهی و درمان اون بیماری قدیمی و فراگیر تو وجود انسان وجه مشترک تمام مذاهب و مکاتب و نهضت‌های فکری در طول تاریخ هستند. اون قسمت‌های تمیز مذاهب و مکاتب. تو پادکست 17 مفصل درباره این موضوع حرف زدم که نسل انسان خردمند هوموسایپینس ها که ما از این گونه هستیم تو سیر تکاملش دنبال تبدیل شدن به گونه‌ای ارتقا یافته تر هستش، که این جهش در آگاهی انسان خردمند باید اتفاق بیفته. خب از این حرفای شبه فلسفی که بگذریم، در جواب شما دوست عزیز باید بگم که تو میتونی به همین قانع باشی که از این جعبه ابزار جادویی چند تا آچار به درد بخور برداری و زندگیت رو بهتر بکنی و میتونی خیلی خیلی بیشتر از این موضوع بخونی. پرسیدید از وقتی پادکست های ذهن آگاهی شما رو گوش کردم، مدتی مشاهدگری افکار و احساسات رو دارم انجام میدم و احساس میکنم ذهنم یه مقداری آرومتر شده، ولی به اون نتیجه‌ای که شما دربارش صحبت میکنید فکر نمیکنم رسیده باشم. راستش اصلا درست نفهمیدم که نتیجه مشاهدگری دقیقا چی باید باشه و آیا من دارم بهش میرسم یا نه. خب ببینید دوست عزیز، نتیجه مقدماتی از مشاهدگری افکار اینه که انرژی افکار تحت تأثیر مشاهده کم میشه. معنی کاهش انرژی افکار به بیان خیلی ساده اینه که اون صدای بیوقفهی که تو همیشه تو سرت میشنوی، اون گویندهی که مدام در حال حرف زدن با تو هست، شناسایی میشه و آهسته تر صحبت میکنه، ولی انتظار نداریم که هیچ وقت خاموش بشه. علمی تر بگم اون افکار ناخواسته و اتوماتیک یا همون نشخوار ذهنی که تو روانشناسی بهش میگیم رومینیشن، شدتش کمتر میشه. در اثر مشاهدگری افکار تو این نتیجه مقدماتی رو تجربه میکنیم. حالا یه مقداری که ادامه بدی و بیشتر پیشرفت بکنی، اون وقت احساسات ناشی از این افکار اتوماتیک که معمولاً به شکل استراب، اندوه، خشم، ترس و شبیه اینها ظاهر میشن، اینها هم به تدریج کمرنگتر و کمرمقتر میشن. یعنی بعد از استمرار در مشاهده‌گری تو همچنان باز هم خشمگین و نگران و مضطرب میشی، ولی موندگاری و شدت این احساسات کاهش محسوسی پیدا میکنه. اینها دستاوردهای اولیه مشاهده‌گری هستند. اما اینکه تو چقدر به این دستاوردها رسیدی یا کم رسیدی، ببین خود این قضاوت و انتظار و ارزیابی ضد مشاهده‌گری هست. پس اصلا و ابدا خودتو درگیر پایش نتیجه نکن. تنها کاری که باید انجام بدی ادامه مشاهده‌گری هست، با اشتیاق، با آرامش، با لذت تمام و بدون هیچ فشاری. انگار یه دل مشغولی جدید و مهم و خیلی شیرین و لذت بخش رو وارد زندگیت کردی، ولی چشم به راه هیچ امتیاز و اتفاقی هم نیستی. پس از اینجا به بعد قراره برای همیشه تا آخر عمره تو لحظه لحظه زندگیت هر قدر که تونستی بیشتر تماشاچی هوشیار باشی و کمتر خودتو درگیر بکنی. استقرار تو همچین وضعیت مشاهده‌گری هیچ دشواری و فشاری نباید داشته باشه. فشار و خستگی و ناامیدی از کجا پیدا میشه؟ از انتظار نتیجه. نتیجه خودش اتفاق میفته و به خواست و اراده و تدبیر تو بی‌اعتنا هست. همیشه انتظار نتیجه مساوی هست با فشار روانی. وقتی کاملا بیخیال نتیجه بشی، مشاهده‌گری لطیف و بی فشار تبدیل به یه عادت دلانگیز تو زندگی تو میشه. اونجا نتیجه خودش سراغ تو میاد، وقتی که تو دنبالش نیستی. پرسیدید از وقتی خودکاوی و مشاهده‌گری میکنم دیگه خیلی اشتیاق ندارم که با دیگران قاطی بشم. دیگه مثل قبل از خیلی از معاشرت هم لذت نمیبرم. آیا این درسته؟ این علامت خوبیه یا نه؟ خب هر وضعیتی که حال بهتری بهت بده میتونه نشونه گسترش آگاهی باشه، ولی اگه از چیزی بدت میاد یا ازش لذت نمیبری و یه جور اجبار برای پرهیز کردن داره در تو به وجود میاره، این دیگه علامت خودآگاهی نیست. البته دقت کن، تو وقتی تو ذهن آگاهی پیشرفت هایی میکنی دیگه هم بازی شدن و سر کله زدن با ایگوی دیگران برات جذاب نیست. ایگوهایی که خیلی وقتا حق باز و زخمی و طلبکار و غرغرو و رقابتجو میشن، و خب این هم خوبه هم درسته. و همینطور تو وقتی تو ساحت آگاهی قدم میزنی متوجه میشی اون آگاهی ناب و خیشتن اصیل در سکوت بهتر ارضا میشه و خب رابطه ها خیلی شلوغ و پر سر و صدا هستن. این هم خوبه و این هم درسته، ولی حواست باشه اون نابغه عقب افتاده یعنی ذهن تحتانی یه وقت تو رو تو تله های پیشرفته تری گرفتار نکنه، یعنی اشتیاق بیشتر به تنهایی اگه تله ذهنی نباشه نباید عشق به دیگران رو کمرنگ تر بکنه، نباید همراه با حس تحقیر دیگران بشه، نباید تبدیل به یه جور خودشیفتگی ایگویستی بشه. تنهایی خیلی وقتا با شکوه‌تر و سالم‌تر از خیلی از همراهی‌ها است، ولی معبد رهایی و بیداریت رو تو غار انزوا نساز. این جاده از وسط شلوغی روابط رد میشه. پرسیدید در تکنیک های مایندفولنس روی تنفس آگاهانه تاکید ویژه‌ای شده، انگار جادویی در تنفس آگاهانه وجود داره، میخواستم نظر شما رو بدونم. خب دو تا جواب برای شما دارم. اول اینکه بله موافقم و این کاملا درسته، تنفس آگاهانه برایند شگفت انگیزی هست که تو جنبه های مختلف تأثیرات حیرت انگیزی داره. حالا جدا از این که خود تنفس کلیدی ترین و حیات بخش ترین عملیاتی هستش که ارگانیسم جسمی ما به طور پیوسته داره انجام میده، تو این فرایند نوعی ارتباط خاص و ناشناخته شکل میگیره ما بین میدانهای انرژی درونی هر انسان با میدانهای انرژی موجود در هستی. درباره این ارتباط عجیب و شگفت حرفای زیادی زده شده، حتی پژوهش‌های قابل تأمل تکان دهنده هم انجام شده، از معارف معنوی چند هزار ساله گرفته تا علوم زیست شناسی متافیزیکی امروز و همینطور فیزیک مدرن، مکانیک کوانتوم. درباره این موضوع بحث‌های سنگینی شده که خب اینجا موضوع رو بیشتر از این باز نمی کنم، ولی این ثابت شده و مستند هست که تنفس عمیق و آهسته تحت مراقبت آگاهی تأثیرات قابل توجهی رو در تغییر سطوح انرژی روانی و بیولوژیکی انسان میذاره. جواب دومم هم این هستش که هر عملی که در وضعیت تابش آگاهی انجام بشه، حالا تنفس باشه، غذا خوردن باشه، یه استراحت ساده باشه، پیاده روی کردن تو طبیعت باشه، سکس کردن باشه، تا تفکر ارادی و غیر اتوماتیک باشه. هر عملی که در وضعیت استقرار در آگاهی انجام بشه، یعنی بیواسطه ذهن و بدون حضور فکرهای ناخواسته انجام بشه، این همون وضعیت مقدس و جادویی خروج آگاهی از ذهن محسوب میشه که دربارش خیلی صحبت کردم. پس چند دقیقه نفس کشیدن آروم به صورت دم، حبس هوا توی سینه و بازدم که هر مرحله حدود 5 ثانیه طول بکشه و تو وضعیتی انجام بشه که آگاهی ما به هیچ موضوع دیگه جز ورود و خروج جریان هوا توجه نکنه، این باعث میشه اون عبادت مقدس و شیرین ذهن آگاهی رو ما انجام داده باشیم، یعنی خروج آگاهی از ذهن. پرسیدید تو پادکست هاتون به موضوع تسلیم در برابر زندگی و پذیرش بی قید و شرط هر آنچه هست به عنوان یکی از مراتب اصلی بیداری تاکید کردید. این تسلیم و پذیرش چه فرقی داره با حالت درماندگی و مستعجل شدن و انفعال در برابر مشکلات زندگی؟ خب ببینید، تسلیم هم یه واژه هست مثل بقیه واژه ها. ما از واژه ها برای توصیف و معناسازی یک مفهوم یا یک وضعیت استفاده میکنیم و این میتونه کاربردهای متنوع و حتی متضادی داشته باشه. ما از این واژه تسلیم هم برای توصیف یک صفت ایگویستی بیریخت و توصیف یکی از توهمات وخیم ذهن تحتانی میتونیم استفاده کنیم، هم برای شناسایی یکی از والاترین مقامات آگاهی. مشکل کج‌فهمی و ابهامی که درباره پذیرش و تسلیم وجود داره برمیگرده به عادت ذهن معناساز و تفسیرگر ما که محدود هست و مجبور هست برای درک هر مفهومی از یه سری کلمات و واژه ها استفاده کنه. واژه ها همیشه محدود هستن، همیشه ناقص و فریبکار هستن و هیچ حقیقت نابی تو ظرف کوچیک یک واژه جا نمیشه. تسلیم و پذیرش هم توی همچین نفهمی و کج‌فهمی به سادگی میتونه تبدیل به یکی از تله‌های ذهنی بشه. اینجوری بگم، تو آگاهی محصور شده در ذهن تحتانی ما همیشه در حال بازیگری هستیم، بازیگری توی سناریوی ذهنی، که تو این سناریوی توهمی ما همیشه دنبال تغییر دادن شرایط نامطلوب هستیم، دنبال رسیدن به یه سری ترجیحات یا همون سرابهای ذهنی. یه همچین تلاشی همیشه تو مرحلهی به ناکامی میرسه و در اثر ناکامی های پی در پی سرانجام احساس ناتوانی به ما غلبه پیدا میکنه، ناامید و خشمگین به بن‌بست میرسیم و اینجا هست که تسلیم و انفعال و سازشی اتفاق میفته. زخمی و سرخورده دست از جنگیدن، دست از تلاش برای تغییر برمی‌داریم، پرچم سفید رو بالا می‌بریم و با یه لبخند احمقانه و مذبوحانه میگیم به درک، دیگه هرچی میخواد بشه و اصلا هرچی پیش آید خوش آید. این کارکرد واژه تسلیم در ذهن تحتانی هست و نتیجه یه همچین تسلیم و پذیرش ایگویستی غرق شدن تو احساس اندوه و ناامیدی و خشم و درماندگی و پوچی هست. اگرم سرخوشی بعد از این تسلیم سراغمون بیاد، این یه سرمستی دردناک و ناپایدار هست و پشتبندش رنج‌های عمیق‌تری منتظرمونه. اما پذیرش و تسلیم قدرتمندترین وضعیت آگاهی است. کجا؟ اونجایی که ما به نظام‌های حاکم بر هستی اعتماد کامل می‌کنیم. وضعیت موجود رو هر چه که باشه به عنوان یکی از مراحل تکاملمون می‌پذیریم. کوره رنج‌ها رو برای آبدیده‌تر شدن، برای خالص‌تر شدن نوش می‌کنیم. می‌پذیریم که لزومی نداره قواعد حاکم بر زندگی با ترجیحات ذهن تحتانی ما همخونی داشته باشه. اینجا با احساس قدرت، با شعف، پیروزمندانه تسلیم نظامی میشیم که این نظام بر علیه ما نیست، چون ما جزئی از خودش هستیم، یک جزء هولوگرافیک از یک کل. آگاهانه و مشتاقانه میپذیریم، تسلیم میشیم، چون نمیخوایم با ذهن نابغه ابله همراه بشیم و مقاومت کنیم و پنجه و دندون نشون بدیم و چنگ بزنیم. در واقع توی همچین تسلیم و پذیرشی ما داریم فرکانس میدانهای انرژی درونیمون رو با میدان انرژی مادر هماهنگ میکنیم که تو این وضعیت هر اتفاقی، هر شرایطی، با هر شکل و کیفیتی بهترین اتفاق، بهترین تدبیر، بهترین تدارک تو مسیر تکامل ماست. پرسیدید، من سالهاست آثار شما رو دنبال میکنم و تصور میکنم شما به عشق خیلی خوشبین نیستید. همینطور تو سری پادکست های ذهن آگاهی هنوز برام مبهمه که آیا عشق در راستای گسترش آگاهی هست یا ایگو رو تقویت میکنه. اینم بگم که منظور من از عشق همون حس عاطفی و شهوانی بین یک زن و مرد هست. اگه ممکنه نظرتون رو شفافتر بگید. خب من تو پادکست هم توضیح دادم که ما در سطح آگاهی فراتر از ذهن فقط شاهد یک جریان احساسی واحد هستیم. احساسات متنوع و رنگ و رنگ همشون احساسات ذهنی هستن. این احساس یگانه فرازهنی رو دقیق نمیشه توصیفش کرد، اما تو مقایسه با احساسات ذهنی میتونیم بهش بگیم عشق یا صلح یا شعف یا تشبیه های شبیه به اینها. هر احساسی در سطح ادراک ذهنی هم میتونه سازنده و شیرین و تعالی بخش تجربه بشه، هم میتونه دردناک و آسیب زننده باشه. اما هر احساسی در سطح ذهن و در زندگی شکلی هیچ وقت اصیل و موندگار نیست. عشق بین یه زن و مرد که از جنس هیجانات عاطفی و جنسی هست در سمت سالمتر ذهن متولد میشه، همونطور که کینه و نفرت و قدرت طلبی در سمت آسیب دیده و تاریک ذهن متولد میشه. عشق جنسی، عشق به جنس مخالف، مثل تمام احساساتی که در سمت سالم ذهن متولد میشن، اگه به منطقه آگاهی ماورای ذهن منتقل بشن، اون وقت هم جنس اون احساس ناب و یگانه فرازهنی میشن و خب این به شدت باعث رشد خودآگاهی میشه و یه همچین عشقی، یه همچین دوست داشتنی، یه همچین شهوتی اون وقت به شکل اصیلش تجربه میشه. اما همین کشش جنسی عاطفی که بسیار هم نیرومندتر از بقیه احساسات ما هست، وقتی که در سطح ذهن تحتانی داره تجربه میشه، داره برگزار میشه، اون وقت میتونه کاملا مخرب و خطرناک بشه. حالا برای تشخیص این که یک دوست داشتن شهوتبار، احساسی که اسمش رو عشق میذاریم، چقدر در سطح آگاهی داره تجربه میشه، چقدر تحت کنترل ذهن تحتانی هست، ما باید به کیفیت رابطه نگاه بکنیم، چون عشق در چارچوب یه رابطه به جریان میفته و این دردسری هستش که عشق رو میتونه مایه گرفتاری کنه. همون مشکل همیشگی ما که تو روابط بین انسان‌ها ما رو به دام میندازه. یه نشونه مهم این هستش که هرقدر کیفیت یک رابطه با آزادی بیشتری برای دو طرف همراه باشه، یعنی پای ایگوهای دیوونه و مریض کمتر وسط کشیده شده، برعکس هرقدر توی رابطه عاشقانه اسارت و محدودیت ها و تعهدات الزام‌آور و اجباری بیشتری رو ما می‌بینیم، اینجا نیروی عظیم عشق باعث تقویت ایگو، باعث تقویت ذهن تحتانی شده. پس جواب شما اینه که یه رابطه عاشقانه هم میتونه شتاب گسترش آگاهی رو در تو بیشتر و بیشتر بکنه، هم میتونه عمیق‌تر تو رو تو تاریکی ذهن تحتانی فرو ببره. و میتونیم دور و برمون رو نگاه کنیم ببینیم که کدوم وضعیت بیشتر داره اتفاق میفته. اگه میشد عشق تو چارچوب یک رابطه قرار نگیره که غیر ممکن به نظر میاد، خودش ذاتاً خیلی خیلی ناب و قشنگ بود و مشکل خاصی هم نداشت، ولی رابطه عشق رو سازماندهی میکنه. وقتی رابطه خلق میشه و عشق انگیزه و اراده این خلقت رو به وجود میاره، این رابطه دو تا خالق داره، دو تا مؤسس و دو تا مدیر اجرایی داره. اون جایی که سازندگان و گردانندگان یک رابطه ایگوهای دیوانه و بیمار و متجاوز و عقده‌ای دو انسان باشن، خب اینجا این عشق به طور کامل تحت کنترل ذهن تحتانی قرار میگیره. اگه شما از حرفای من این برداشت رو کردی که من به عشق مشکوک و بدبین هستم که نیستم، خب توجیهش اینه. با این حال به نظر میرسه که ما مجبوریم بپذیریم تجربه عشق برای آدمیزاد ضروری و اجتناب ناپذیر هست، حتی اگه ایگوش بخواد مدیر اجرایی این عشق باشه. پس قرار نیست، چون عشقهای ایگویستی پر از گرفتاری و تله هستن، ما از عشق فراری باشیم، چون اینجوری از خود زندگی باید فرار بکنیم. عشق جزو الزامات زیست شکلی ما محسوب میشه. من اگه بخوام کامنت شفافتری درباره عشق خدمت شما دوست عزیز بدم، این هستش که شما از عشق نترس، از عشق دوری نکن. تو انتخاب تجربه عشق یه مقداری سخت پسند و هوشیارتر باش، ولی هر وقت دیدی که دیگه سر خوردی، عاشقی رو عاشقی کن، خیلی ترس و احتیاط به خرج نده و خودت رو به جریان عشقی که اساسش حق بازی نباشه بسپار. ولی تو مسیر عاشقی همیشه مشاهده گر آگاه عشقت باقی بمون. ببین و فقط ببین، بی واکنش ببین که این عشق هم یه جاهایی داره به شدت احمقانه و ایگویستی میشه. این هیچ اشکالی نداره، زندگی شکلی همینه. تو فقط مشاهده‌گر باقی مبون. از وسش نسیم خنک و لذت بخش عشق تو اون قسمت هایی که داری باش حال میکنی کاملا سیراب بشو، و اون جاهایی که طوفانی و متلاطم میشه و بوی گندی ازش در میاد، اونجاها رو هم بپذیر و زیاد درگیرش نشو، بذار این جریان هم عبور بکنه. همونطوری که تو رخت خواب لذت و شعف خودت رو میتونی سبک و رها بکنی، تو دست اندازه و گردنه های سخت هم خیلی درگیر نشو و اجازه عبور بده. تو فقط نسبت به خط قرمز عشق هوشیار باش، مواظب باش یه وقتی با این عشق هویت سازی نکنی. تو واقعا عاشق نیستی، تو تجربه کننده یک عشق هستی. مواظب باش عشق آزادی و فردیت تو رو به اسارت نگیره. اگه کار به اون جاها رسید، اصل چنین عشقی رو رها بکن. اینم بدون که عشق 100% ناب و خالص بین یه زن و مرد ارزنده ترین اتفاق ممکن هست، ولی چنین عشقی بین دو انسان بیدار شده با ایگوهای کاملا زنجیر شده میتونه اتفاق بیفته و این عشق کمیاب هست و شاید نایاب باشه. ولی عشق ایگویستی هم بدک نیست، گاهی هم خیلی شیرینه، شاید هم ضروری باشه، به شرطی که از زیر تابش آگاهی در نره. پرسیدید من وقتی مشاهده‌گری احساساتم رو اجرا میکنم متوجه میشم که ناخواسته دارم احساسم رو ارزیابی میکنم و تلاش میکنم اون رو عمیق‌تر بفهمم. مثلا وقتی غمگین هستم و میخوام شاهد عبور یک موج انرژی غمگین از کالبدم باشم، به این فکر میکنم که واقعا چرا غمگین هستم؟ اصلا حق دارم قصه بخورم یا نه؟ این غم ضروری و اجتناب ناپذیره یا نه کاملا احمقانه است؟ غمم رو دوست دارم یا ازش متنفرم؟ آیا این مشاهده گری من ایراد داره؟ بله عزیز، مشاهده گری شما ایراد داره. یکی از تله ها و موانع اصلی مشاهده گری قضاوت هست. پس بازم تکرار میکنم، مشاهده گر باید خاموش و بی قضاوت باشه. پس میتونم سوالت رو کامل تر بکنم که چی باعث میشه مشاهده گریت خراب بشه. ببینید، ذهن تحتانی یک میدان انرژی بسیار هوشمند و در عین حال احمق هست، یه نابغه عقب افتاده که در برابر تابش آگاهی با ترفندها و حقه‌های مختلفی مقاومت میکنه، چون نمیخواد تضعیف بشه. هر احساس یک موج انرژی در حال عبور از کالبد تو هست که دو تا ویژگی داره: ناپایدار بودن و مجازی بودن. تو وضعیت طبیعی، یعنی حالت شاهد بودن، این موج اومده تا فقط عبور کنه و بره، بنای موندن نداره. ولی ذهن تحتانی با تاکتیک هویت سازی با احساس میخواد این موج رو تا میتونه بیشتر نگه داره و نمیذاره رد بشه. هر احساس از فکری به وجود میاد. فکر عکس العمل ذهن تحتانی به یک تصویر ذهنی هست که خودش ساخته. این فکر باعث میشه هورمون هایی تو بدن تو ترشح بشه، وارد جریان خونت بشه و تو به این ترتیب این احساس رو تجربه میکنی. به همین خاطره که میگم احساس ناپایدار هست، چون ترشح هورمون ها دائمی نیستن. و میگم احساس مجازی هست، چون ریشه احساس یه تصویر ذهنی مجازیه. مشاهده گری اجازه عبور بی درد سر و بی مقاومت رو به احساس میده و مشاهده گری درست احساسات اصلا دشوار و پیچیده نیست، بسیار هم راحت و لطیفه. به همین راحتی که وقتی احساسی در تو به وجود میاد، تو به عنوان ناظر آگاه بری کمی عقبتر بایستی، از کمی دورتر اون اندوه یا خشم یا ذوق‌زدگی یا دلبستگی یا نفرتی که هورمون‌های مربوطه در بدن تو به وجود آوردن رو فقط تماشا کن. طوری تماشاش کن که آگاهی که این هم موقتی هست هم مجازی. در جریان این مشاهده گری تو احساست رو جدی نمیگیری، باش هویت سازی نمی کنی، یعنی نقشی رو برای تحمل این احساس بازی نمی کنی. حالا وقتی تو این مشاهده گری تو تلاش می کنی که احساست رو عمیق‌تر بفهمی و ارزیابیش کنی، پس جدی گرفتیش. تو وقتی توی ایستگاه چند دقیقه یه اقامت موقتی داری و قراره بری، چرا خودتو درگیر دکوراسیون و فونداسیون این ایستگاه میکنی؟ وقتی درگیرش میشی که میخوای فعلا همینجا بمونی. قضاوت و تحلیل یک احساس، دوست من، تله ذهن تحتانی هست تا تو رو از مشاهده گری بیرون بکشه. پرسیدید من زندگی شلوغ و پرتنشی دارم، به خصوص تو مسائل شغلیم، تو شرایط مختلف، با آدم‌های مختلف درگیری زیادی پیدا می‌کنم. این روحیه جنگندگی که ضرورت شغلم هست به زندگی شخصی و عاطفیم هم سرایت کرده و کلن درگیری و ماجرا تو زندگی روزمرم زیاده. آیا در یک زندگی پرچلنج هم میشه تو مسیر خودآگاهی و بیداری حرکت کنم یا نه؟ تا یه تغییر اساسی تو زندگی ندم بیفایده استش. خب به نظرم تو زندگیت رو طوری تنظیم کردی تا بیشتر حجم آگاهیت رو اختصاص بدی به زندگی شکلی. پس جواب من منفی هست. شما با این سبک زندگی هم میتونی به طرف بیداری حرکت کنی، ولی اون وقفه های ذهنی که فواصل سکوت در جریان شلوغ تفکر هست رو زیاد کم داری. بخش های مهمی از مسیر بیداری از لابلای همین درگیری های روزمره میگذره، ولی بخش های مهمتری هم باید تو سکوت و انزوا و آرامش اتفاق بیفته. من تصور میکنم مشکل شما اینجاست که خودت یه همچین زندگی درگیر و جنگندهی رو دوست داری و این شکلی بهتر ارضا میشی. خب یه همچین ارضایی سرزندگی و قدرت طلبی ایگوی تو هست و این اصلا بوی خوبی نمیده. اینکه بعضی از آدم ها خود جنگیدن رو بیشتر از پیروزی دوست دارن، یعنی ایگوشون کاملا داره کنترلشون میکنه. میگن اسکندر قبل از مرگ جسمانی اونقدر ناامید و درمونده شده بود که به پوچی رسید و به یه جور مرگ روانی دوچار شد و این وضعیت وقتی براش اتفاق افتاد که دیگه جایی به درد بخوری برای فتح کردن براش باقی نمونده بود. پس اول باید افسار رو گردن ایگوت بندازی. توی زندگی جنگنده تو چه آدم موفقی باشی چه یه ورشکسته، در رسیدن به ترجیحات ذهنی هستش که پیروز میشی یا شکست میخوری. ترجیحات ذهنی با حق بازی شادی و آرامش رو هدف گذاری میکنن، ولی چون مجازی و توهمی هستن نمیتونن به اون شادی و آرامش واقعی برسن. پس تو اگه صبح که از خواب پا میشی تا شب بارها و بارها اون سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در حال قرار گرفتن تو وضعیت جنگ و دفاع هست و شب که سرت رو بالش میذاری داری تدارک استراتژی های جنگی فردا رو مرور میکنی، این راه که تو میروی به سمت بیداری نیست. با هر هزینه‌ای باید یه تکون اساسی به زندگیت بدی. قرار نیست برای یه زندگی اصیل و حرکت به سمت بیداری بی خیال بیزینست بشی، دیگه ریس نکنی، به هر ماجرایی که بوی درد سر بده ورود پیدا نکنی یا از چالش رابطه ها بخوای فراری باشی. گفتم که جاده خودآگاهی تو دنیای امروز از وسط شهرهای شلوغ میگذره، نه جنگلها و غارهای دور افتاده. ولی باید همیشه هوشیار و خودآگاه باشی که تو فرصت حیات شکلی تو زندگی در دو دنیای متفاوت رو داری تجربه میکنی. دنیای اشکال قواعد خودش رو داره، تو این دنیا باید جنگجوی زیرک و گردن کلفتی باشی، اما همه این قواعد شکلی تو هستی واقعی و بی شکل تو کاملا احمقانه و ابلهانه هستن. مدیر اجرایی زندگی شکلی تو باید همون ایگوی نابغه عقب افتادت باشه، ولی این ایگو، این مدیر اجرایی باید پیوسته زیر مونیتور مدیرعامل اصلی قرار داشته باشه و هیچ وقت افسارش رو شل نکنه. مدیر عامل اصلی، خیشتن واقعی یا همون آگاهی شاهد تو هست. پرسیدید در اعتقادات و فرهنگ ما باورهایی وجود داره که به نظرم خیلی شبیه مفاهیم ذهن آگاهی است، مثل اینکه روزی دست خداست، تا خدا نخواد برگی از درختی نمیفته، موضوع توکل و عبودیت و یه سری مفاهیم مذهبی. میخواستم نظر شما رو درباره مقایسه مسیر بیداری درونی در ذهن آگاهی با سیر الله در تعالیم مذهبی بدونم. خب تو اعتقادات هر مذهبی وقتی الوهیت یا خداوند رو به عنوان یک کانسپت ذهنی تصور بکنیم که یه موجودیت مستقل از وجود ما هست، دست نیافتنی هست، قدر قدرت اراده حاکمی هست، فراتر از ادراک ما که فقط باید تسلیمش بشیم، عبادتش کنیم، ستایشش کنیم. خب این با روح بیداری و آگاهی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی همگرا نیست، چون اون مسیر مسیر بیداری نیست، مسیر تقرب و تضرع و عبودیت هست. اما اگه همین مفاهیم رو تو قلمرو آگاهی برتر نوش بکنیم، اون وقت زاویه نگاه به حقیقت تغییر پیدا میکنه. البته ما بازم مجبوریم برای گوارش ذهنی حقیقت از یه سری استعاره استفاده بکنیم. درک هر حقیقتی تو ابتدای راه باید با ادراک ذهنی شروع بشه تا بعد بتونه از ادراک ذهنی فراتر بره، و برای ادراک ذهنی ما مجبور به استفاده از استعاره هستیم. استعاره یک سری تصاویر ذهنی هستند، اما استعاره خود حقیقت نیست، انگشتی هست که داره به حقیقت اشاره میکنه. حالا ما اینجا میتونیم از مدل یه همچین استعاره هایی استفاده بکنیم که خداوند شاید همون میدان انرژی اصلی یا همون آگاهی برتری باشه که هر کدوم از ما جزئی تفکیک نشده و متصل به اون هستیم، که به این جزء فرصت کوتاهی برای یک تجلی شکلی و مجازی داده شده. از این زاویه وقتی میگیم روزی دست خداست تا نخواد برگی از درختی نمیفته و اراده او حاکم هست، منظورمون این نیست که موجودیت مستقل و قدر قدرتی به میل و سلیقه خودش داره ما رو میچرخونه. منظور قوانین و معادلات حاکم بر این میدان انرژی اصلی، این آگاهی برتر هست، که این قوانین و معادلات بسیار نامحدودتر و فراتر از معادلات حاکم بر ذهن ما هستند. اما این قواعد و معادلات نه مستبدانه هستند، نه غیر قابل فهم و ناشناختنی هستند، نه ظالمانه هستند، نه ناعادلانه هستند، نه قهارند، نه رحیمند، یه سری قواعد مشخص و تثبیت شده هستن که دارن طبق الگوریتم خودشون عمل میکنن، مثل قوانین فیزیک نیوتونی که کار خودشون رو انجام میدن و براشون فرقی نمیکنه که این مادر ترزا هست که از بالای یه ساختمون 10 طبقه داره میفته پایین یا هیتلر هست. هستی طبق یک سمفونی دلنگیز و هماهنگ در حال برگزاری یک کنسرت باشکوه. هر جایی که نوت اراده و آگاهی و کارمای ما با این سمفونی هستی هماهنگ بشه، ما شادتر و کامیابتر و راحتتر زندگی میکنیم و برعکس. پرسیدید پادکست های ذهن‌آگاهی شما رو که گوش کردم، این پیام رو ازتون گرفتم که کلن بهتر سعی کنیم تا میشه هیچ کاری نکنیم. اغلب موارد هیچ کاری نکردن بهترین کاری هستش که میشه انجام داد. آیا من این مطلب رو درست فهمیدم؟ و اگه درسته، آیا ذهن‌آگاهی ما رو تبدیل به یه آدم تنبل و خونسا و منفعل و بیخیال نمی کنه؟ خب پیام من رو درست ولی ناقص دریافت کردی. ذهن آگاهی قرار تو رو تبدیل به یه آدم خونساتر و بیخیالتر بکنه، ولی تنبل و منفعل هرگز، کاملا برعکس. برای اینکه توضیح این مطلب رو ساده تر بگم، تصور کن تو در طول یه شبانه روز تو مسائل روزمره داری هزار بار واکنشی نشون میدی، هزار بار کاری رو انجام میدی، تصمیم میگیری، به اتفاقات و افراد مختلف بازخوردی میدی، در حالی که ضروری و اجتناب ناپذیر هست فقط برای کنترل و تنظیم جنبه های عملی زندگیت تو 100 بار واکنش نشون بدی. یعنی 900 تا از واکنش های تو واکنش های مازاد ذهنی و کاملا ایگویستی، بیهوده و مخرب هستند. حالا این پیامی که تو از من دریافت کردی با این مضمون که اغلب بهترین کار هیچ کاری نکردن هست، این مربوط به این 900 تا واکنش ذهنی و ایگویستی اضافی و مخربه. این واکنش ها که شامل افکار و احساسات و رفتارها و تصمیم های ایگویستی هستن، اینها هیچ تأثیر سازنده‌ای برای بهتر کردن جنبه های عملی زندگی تو ندارن. واکنش هایی هستن در جهت اینکه بازیگر خوبتر و جذابتر و ماهرتری تو سناریوها و نمایش های ذهنیت باشی. پس تو 100 بار در خدمت مدیریت کردن آگاهانه و ممکنه زندگی شکلیت هستی، 900 بار در خدمت اون کارگردانی که اسمش ذهن تحتانی هست. حالا هر قد بتونی این 900 تا رو کمترش بکنی، استراب و آشفتگی و رنج تو کمتر میشه، چون سناریوهای ذهنی بدون استثناء با اون مایه تولید آشفتگی و رنج بیشتر نوشته میشن. آدمی که این 900 تا رو بتونه کمتر بکنه، این آدم نه تنبل نه منفعل، ولی خونساتر و بیخیالتر میشه. و این چقدر خوبه، چون انرژی های روانیش رو کمتر داره ولخرجی میکنه، کمتر هرز خرجشون میکنه. اون 100 تا واکنش آگاهانش رو هم به این شکل مؤثر و قدرتمندتر انجام میده و در کل تونسته ذهن تحتانیش رو خونساتر بکنه. پرسیدید من کار روان درمانی انجام میدم، آیا مفاهیم و تکنیک‌های ذهن‌آگاهی رو ما روان درمانگرها میتونیم برای درمان ترس‌ها و فوبی‌های بیمارانمون استفاده بکنیم؟ خب من معتقدم و خودم هم تو کار تراپیم بارها تجربه کردم که درمان‌های ذهن‌آگاهی میتونن مؤثرترین و پایدارترین متد‌های روان درمانی باشن، به شرط اینکه پتانسیل اجرا هم در روان درمانگر وجود داشته باشه هم در مراجع. این اصلا کافی نیستش که روان درمانگری تکنیک های ذهن آگاهی رو خوب یاد بگیره و در اونها مهارت پیدا کنه، حتما و حتما خودش هم باید سطوح بالاتری از خودآگاهی رو تجربه بکنه. همینطور درمانجو هم باید به مرزهای بیداری نزدیک بشه تا بعد این روش ها جواب فوق‌العاده‌ای بده. درباره ترس ها و فوبی ها، خب ترس نمایش احساسی یک فکر هست. مراجع شما وقتی گرفتار ترس های بیمارگونه هست، معنیش اینه که درباره یک سوژه واقعی یا یک سوژه غیر واقعی و توهمی داره به گونه ای فکر میکنه که نتیجه این فکر ها ترس های غیر انطباقی هست. روان درمانگرها معمولا تو متدهای درمانهای شناختی و رفتاری میخوان یا نظام فکر کردن مراجعشون رو تغییر بدن یا روی واکنشهای ناهنجار شرطی شده مراجعینشون کار بکنن و آنها رو تغییر بدن. اما تو متدهای مایندفولنس فرق کاملا اساسی وجود داره و ما اصلا دنبال اصلاح تفکر یا اصلاح رفتار نیستیم. تو ذهن آگاهی ما اصلا با تفکر درگیر نمیشیم و بهش زیاد ور نمیریم، بلکه افکار رو در اثر مشاهده گری کم انرژی و خنثاشون میکنیم. مراجع رو تو وضعیتی قرار میدیم که این ذهن توئه که دوست داره و ترجیح میده بترسه، تو مزاحمش نشو، بذار بترسه، تلاش نکن تا ترسیدنش رو متوقف بکنی، فقط ذهن ترسو رو از بیرون مشاهده بکن. به جای تلاش برای نترسیدن، تلاش کن تا شاهد تجربه ترست باشی، شاهد تجربه یک ترس مجازی و موقتی و موهومی باشی. به این ترتیب ترس خودش ناپدید میشه. پس درمانهای ذهن آگاهی در بهبود بسیاری از اختلالات کاملا مؤثر و نیرومند هستند و تفاوتهای اساسی با بنیان درمانهای دیگه دارن، اما تراپیست و درمانجو هر دو باید به سطوح بالاتر آگاهی منتقل بشند. پرسیدید من تأثیر مشاهده‌گری رو قبول دارم چون تجربهش کردم، ولی مشکلم اینه که تمرکز ندارم و اصلا یادم میره باید شاهد باشم. خیلی وقتا متوجه میشم دارم به شدت با صدای ذهنم بحث میکنم یا با احساسات ناخوشایند بدجوری هویت سازی کردم و درگیرشون شدم. انگار برای من شاهد بودن یه وضعیت عجیب و غیر طبیعی هست که مدام باید به خودم یادآوری کنم و فشار بیارم تا ازش خارج نشم. چه راهکاری برای من دارید؟ ببین دوست عزیز من، اگه تو تونستی وضعیت مشاهده گری ذهن رو عمیقا تجربه کنی دیگه خیالت راحت باشه، تو خانه اصلی رو رد کردی. این که تو یادت میره شاهد باشی و این که زود از حالت مشاهده بیرون میای، این اصلا مهم نیست. تو میتونی 1,000,000 بار به خودت یادآوری کنی که لطفاً شاهد باش و 1,000,000 بار مشاهدت خراب بشه و برگردی به سر و کله زدن با ذهنت. این هیچ اشکالی نداره، به شرطی که وقتی از وضعیت مشاهده بیرون میای شاهد بیرون اومدنت هم باشی. مشاهده خارج شدن از وضعیت مشاهده گری از خود مشاهده افکار و احساسات مؤثرتر و مهمتر هست. همین که بتونی خودت رو مشاهده بکنی که روی صندلی راحتی شاهد نتونستی دووم بیاری، پابرهنه پریدی وسط ذهن، همین کافیه. چرا کافیه؟ چون خود به خود تو رو به وضعیت مشاهده ذهن برمیگردونه. پس هیچ نیازی نیست برای دوام و تکرار مشاهده گری به خودت سخت بگیری. فقط تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، همین کافیه. حالا میخوای بدونی چرا یادت میره باید شاهد باشی و چرا سختت روی مبل مشاهده لم بدی و فقط تماشاچی باشی؟ خب دلیلش اینه که اولا سالهای سال تو شرطی شدی و عادت کردی تا همبازی ذهنت باشی. تو این بازی دردناک رو دوست داری، معتادش شدی. این وضعیت طبیعی نیست. حالت عادی و طبیعی و اصیل تو شاهد بودنته و حالت غیر طبیعی و مصنوعی و بیمار تو بحث کردن با افکار و سر خوردن توی احساسات هست. این عادت و شرطی شدن هست که جای این دوتا رو با هم دیگه عوض کرده. پس فقط با استمرار و تکرار مشاهده‌گری بدون فشار میتونی این عادت رو عوض بکنی. دلیل دوم هم این هستش که ذهن تحتانی تو، این نابغه قدرتمند ابله، قرار نیست کوتاه بیاد و بذاره زیر تابش آگاهی تو ضعیفتر و ضعیفتر بشه. کلی تدبیر و استراتژی پیچیده و پیشرفته تو آستینش داره تا همبازی قدیمیش رو به بازی برگردونه. این یه نبرد دائمی با ذهن تحتانی هست، جنگی بدون درد و خونریزی، بدون فشار، بی نیاز از تلاش، بی نیاز از هیچ سلاح خاصی جز این که هوشیارتر، ساکتتر، بی‌قضاوت‌تر و خونساتر شاهد این بازیگوشی ها و تردستی های ذهن حق باز باشی. پس به نظرم کارت رو داری درست انجام میدی. ابدا نگران نباش و فقط ادامه بده. مدام به خودت یادآوری کن که باید شاهد باشی. اما برای شاهد موندن نه تقلایی بکن نه نگران باش. بذار این رفت و برگشت ها از آگاهی به ذهن هر چقدر که میخواد ادامه پیدا کنه. استمرار این وضعیت نرم و راحت و لطیف به آهستگی و بی سر و صدا داره تو رو به سمت بیداری میبره. Thank you. پرسیدید از کجا بفهمم بیدار شدم یا دارم بیدار میشم. خب این یکی از پرسش‌های ابلهانه ذهن شماست، چون سوال خودش نقض غرضه. اصلا بیداری درونی مگه چیه؟ مگه این نیستش که ذهن تحتانی خونسا بشه و زیر تابش آگاهی قرار بگیره؟ تا وقتی آگاهی تو اسارت ذهن تحتانی هست، تو همیشه داری دنبال یه نتیجه میگردی، داری دنبال یه وضعیت جدید میگردی. بس الان داری دنبال چی میگردی؟ داری دنبال بیداری معنوی میگردی؟ تا وقتی دنبال بیدار شدن هستی، هنوز با بیدار شدن فاصله داری. یعنی اون ذهن تحتانی نابکار حرکت به سمت بیداری تو رو هم داره کنترل میکنه. ببینید دوست من، بیداری درونی یک آرمان نیست، مقام و وضعیتی نیستش که با مجاهدت بخوای بهش برسی. بیداری حالت طبیعی و اصیل تو هست. هر وقت شاهد خواب ذهنی هستی، تو بیدار شدی. اصلا دنبال این نگرد که آیا بیداری در تو اتفاق افتاده، داره اتفاق میفته، تو کلاس چندم این PhD هستی. اصلا قرار نیست تو به مرتبه‌ای برسی و جایی فارغ التحصیل بشی. تنها کاری که تو داری با ذهن آگاهی و مشاهده‌گری انجام میدی، همون اصیل تر زندگی کردنه، همون طبیعی تر زندگی کردنه. و تو خودت متوجه میشی، حس میکنی که داری اصیل تر و طبیعی تر زندگی میکنی. این رو میتونی متوجه بشی که آرومتری، خوشحالتری، آشفتگی های ذهنی با شدت و دوام کمتری سراغت میان و اینها نشانه های قطعی هست که حتما سراغت میان، به وقتش سراغت میان. لازم نیست تو چشم به راهشون باشی یا نگران باشی چرا کم هست. پرسیدید من در گذشته مرتکب اشتباهات بدی شدم، به افرادی آسیب زدم که فکر نمی کنم منو ببخشن و احساس گناه شدیدی می کنم. این که میگید گذشته رو باید دور بریزیم و در حال زندگی بکنیم، من چطور میتونم گذشتمو کنار بذارم؟ اصلا آیا تا بخشیده نشم، تا گذشتمو به نوعی جبران نکنم، امکان رسیدن به بیداری برای من هم وجود داره؟ هر احساسی که در خودت مشاهده میکنی، هر چی که میخواد باشه، اگه این احساس کارکرد سازنده‌ای در اکنون تو میتونه داشته باشه، اجازه داری به قدر کفایت بهش بها بدی. در غیر این صورت باید رهاش بکنی. حتی اگه چنین احساسی کاملا منطقی و موجه و عادلانه به نظر برسه. احساس گناه با هر کیفیت و با هر دلیل و مدرکی که داشته باشه جزو مخربترین امواج ذهن تحتانی است. یه اسلحه بسیار خطرناک و ویرانگر هست در دست ایگوی دیوانه، برای خودآزاری، برای دیگرآزاری، برای خودتخریبی. تو حتی اگه یه قاتل باشی که با بیرحمی و وحشیگری جون کسی رو گرفته باشی، در برای خروج از این کارمای سیاه و کثیف برای تو هم بسته نیست. اگه بخوای از این سیاهچال متعفن ذهن تحتانی بیرون بیای، باید از آلودگی مرگبار احساس گناه پاکسازی بشی. اول باید خودت رو ببخشی، بعد طلب بخشش بکنی. ایگوی بخشیده نشده یه هیولای خطرناک هست که هر کاری ازش برمیاد. احساس گناه هم در واقع یکی از اقسام احساسات ذهنی هست. این احساس هم در تابش آگاهی باید به سطح آگاهی فراتر از ذهن منتقل بشه. تو این سطح احساس گناه مشاهده شده نقش اصلاح و بازدارندگی و شفابخشی داره، اما احساس گناه در سطح ذهن تحتانی فقط دنبال تنبیه و شکنجه کردن و تاوان پس دادن گناهکار هست. هیچ گناهی با عذاب کشیدن گناهکار پاکسازی نمیشه، ولی احساس گناه در آگاهی ناب میتونه بهترین صیقل برای روح گناهکار باشه. حرکت احساس گناه در سطح آگاهی شبیه همون شکوفایی هستش که توی رمان بینوایان برای ژان والژان اتفاق افتاد. شما اگه در گذشته مرتکب گناهانی شدی، به کسانی آسیب زدی، اول باید خودت رو ببخشی. اول اون هیولای درونی که مرتکب گناه شده رو بپذیری، نوازشش کنی و بعد با شهامت، با آگاهی، با لیاقت از کسانی که بهشون بدهکاری طلب بخشش کنی و هر کار ممکنی رو برای جبران اشتباهت با اصرار و با اشتیاق انجام بدی و سرانجام اون احساس گناه باقی مونده رو فقط باید مشاهده بکنی و رهاش بکنی. اون کسایی که بهشون آسیب زدی ممکنه هیچ وقت نخون تو رو ببخشن، چون ایگوی اونها اهل بخشش نیست. پس نیازی نیست تو همبازی ایگوی بیمار و گناهکار اونها هم بشی، چون تو کار مهمتری داری که باید انجام بدی. تو قراره ایگوی خودت رو به زنجیر بکشی. یک ایگوی نابخشوده و گناهکار و طغیانگر قدرت بیشتری برای تکرار گناه داره. وقتی آگاهیت به ایگوی خطاکارت مشرف شد، وقتی زشتی رفتارهای گذشتت رو پذیرفتی و وقتی مسئولیت جبران و طلب بخشش رو تا آخرین حد امکان به عهده گرفتی، دیگه اینجا این نه بی اخلاقیه نه بی وجدانیه که احساس گناه گذشته رو بخوای رها بکنی. این رو بدون که ایگوی همه ما رزومه‌ای داره که در اون گناهکار بوده و تمام خطاهاش هم دیگه قابل جبران نیست. پس تو هم همون کاری رو انجام بده که قراره با تمام احساسات ایگویستیت انجام بدی. این یکی هیچ استثنایی نیست که بخوای گرفتارش باقی بمونی. بعد از بیداری تو دوباره متولد میشی و قرار نیست جنازه کالبد ایگویستی قدیمی رو همچنان با خودت حمل بکنی. پادکست 19 ذهن آگاهی رو همینجا تمام میکنم و بحث درباره سایر سوالات و نظرات شما همراهان ارزشمندم رو در پادکست های بعدی ادامه خواهم داد. ازتون دعوت میکنم مجموعه کامل کتاب ها، پادکست ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. همینطور صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو میتونید دنبال بفرمایید و برای رزرو جلسات تراپی و مشاوره خصوصی یک پیام به شماره داده شده در پیام رسان‌های مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام.